پیغمبر اسلام هست، تأثیرگذار در جامعه بشری بوده. ببینید من و شما از دنیا نرفتیم که، یه پیغمبری از دنیا رفته که به خسرو پرویز تو پادشاه بزرگ ایران نامه نوشته، به پادشاه روم نامه نوشته، به نجاشی نامه نوشته، اینا رو دعوت به اسلام کرده، اینا شناختنش. نجاشی بعدن روایت داریم که مسلمان شده آمده، اینا تو این فیلم هم شما دیدی همه رو. یه همچین کسی از دنیا رفت. این رو شما، اینی که بعد شما الان دقت بکنید و سوال تو ذهنتون باشه و جوابشو بخواید خودتون دنبالش، اون اینه. یه پیغمبر با این عظمت از دنیا رفته، جنازش وسط خونه هست، یک نفر دقت بکنید فقط مشغول تقصیل، تکفین و تدفین اون حضرت هست و اون امیرالمومنین سلام الله علیه هست ولا غیر. شما سوال میکنید که بقیه کجا رفتن؟ بقیه همه جنازه رو رها کردن وسط خونه، حتی خود زن پیغمبر، یعنی ام المؤمنین، رها کرده رفته، همه رفتن، اونا رفتن تو خونه هاشون، اونا هم رفتن تو جایی به نام سقیفه بنی ساعده، یه مکانی بوده که من مکه رفتم دفعه آخر دیدم که یه هتلی هست، رفتم دیدم یه تابلوی رو هتل زده که اینجا مکانه، 1400 سال پیش سقیفه بنی ساعده اینجا بوده، تابلوش هم زده که حالا هتل شده، که اینا تو اونجا نشستن شروع کردن راجع به وصایت بعد، یعنی راجع به خلافت بعد از پیغمبر بحث و گفتگو کردن و به نتایجی رسیدن. اون صحیفه‌ای که ما بهش میگفتیم صحیفه معلومه را در آوردن، از پیش اون فرد آوردن گرفتن که حالا باید چه کار انجام بدن. همون اونجا نه یک خلیفه، نه دو خلیفه، نه سه خلیفه، 5 تا خلیفه رو مشخص کردن در اونجا. این 5 تا خلیفه هیچ کدوم نام امیرالمومنین هم توش نبود اصلا و بنا نبود امیرالمومنین خلیفه بشه. 2 تا از اون خلیفه ها در عرض مدت این خلافت سه خلیفه اول که خلفای سگانه میگن، اون 2 تا خود به خود مردن. اون زمان امیرالمومنین بل اجبار مردم اومدن از فشار که بهشون اومده و بیعت کردن با امیرالمومنین و این اصلا مسیر تغییر پیدا کرد، و الا اونا 5 تا خلیفه در نظر گرفتن، اسامیشون هم همه تو تاریخ اهل سنت مذبوط هست و ضبط شد. فقط مطلبی که اینجا اتفاق افتاده، 5-6 نفر امیرالمومنین، چون استنباط اینجوری میشه که وظیفه مردم بوده که بیان نماز رو بخونن بر جنازه پیغمبر، اینجوری استنباط میشه. حالا نمیخوام بگم مسئله فقهی این ها که حتما بیان بخونن، نماز خوندن که واجبه بر میت، لکن حالا همه بخونن اون بحث دیگه است. امیرالمومنین برای اینکه حالا دردسری درست نشه، 5-6 نفر نه اینکه جنازه رو تو مسجد بذارن، تو فضای باز بذارن. ببینید اوضاع به چه صورت بوده، این باید ما روش زوم بکنیم. در خانه خود پیغمبر 5 نفر جا میشده بیان نماز بخونن، حضرت وایساده. کار امیرالمومنین این شده که مردم 5-6 نفر میومدن نماز بر جنازه پیغمبر میخوندن، حضرت از کار این نماز رو بلند بلند میگفته، اینا تکرار میکردن، اینا میرفتن دوباره 5 نفر دیگه میمده، به جایی که جنازه پیغمبر رو ببرن یه فضای آزادی بذارن، همه بیان دست جمعی یک وایس نماز بخونه. اینها سوالاتیست. شما بگو آقا سوال 2 اینه، ها سوال 3 بزن، سوال 4. اینها اگه پاسخ داده باشه خیلی مسائل روشن میشه، برای دیدگاه های ما هم خیلی مفید هست خیلی موارد. دوشنبه پیغمبر از دنیا رفته، عصر سه شنبه تازه نماز خوندن بر حضرت به اتمام رسیده، پیکر حضرت رو در شب چهارشنبه، یعنی سه شنبه شب، شبانه دفن کردن پیغمبر رو هم. ببینید پیغمبر جهان اسلامه، یه شخصیت مهمه. این سوال سومه، چرا باید شبانه دفن بشه؟ در شب چهارشنبه چند نفر تو همون اتاق که پیغمبر وفات پیدا کرده بود آمدن پیغمبر رو به خاک سپردن. دقت بکنید، خلفای سگانه هیچ کدومشون نبودن، ام المومنین، عایشه، حفصه، اینا هیچ کدوم نبودن. خیلی جالبه، هیچ کدوم نبودن، که در حالی که تو همون خونه بود که حالا بعدن ام المومنین ادعای کرد که آقا اینجا خونه منه. خود ام المومنین عایشه میگوید که ما از به خاک سپردن پیکر پیغمبر خبر نداشتیم. زن پیغمبر میگه خبر نداشتیم تا آنگاه که در دل شب چهارشنبه دیدیم صدای بیل داره به گوش ما میرسه. بعد میگه فهمیدیم که دارن خب پیغمبر رو که یعنی همسر منم هست دارن به خاک میسپرنش. در هنگام وفات پیامبر خب چند تا کار کرده. یکی از چیزهایی که به نظرم خیلی از ما تو این مجلس و اونه که دارن صدای ما رو میشنوند نمیدانند اینه، پیغمبر امیرالمومنین رو صدا کرده. این خیلی جالبه. به حضرت چند تا وصیت به حضرته، اونی که میگم ما نمیدونیم ما اینا رو باید بگیم، ناگفته ها رو. امیرالمومنین علیه السلام رو صدا کرده، حضرت بهش فرموده که من وقتی که سرم رو به زمین گذاشتم از دنیا رفتم، بعد از تجهیز من یعنی اول بیای منو غسلم بدی، کفنم بکنی، نماز بخونی، منو بر چی کنی، به خاک بسپاری. بعد از این کارا بهش میگن مجموعه این کارو میگن تجهیز. بعد تجهیز من تو یه کار مهمی باید انجام بدی. حالا ببینید وصی پیغمبر اون کار مهم چیه. حضرت میفهمد که از منزل خارج نشو. دقت بکنید، از منزل خارج نشو تا اینکه این قرآنی که بر من نازل شده، دقت بکنید، قرآنی که بر من نازل شده است، که همین قرآنی که در دسترس من و شما هست، امایی داره، اما تمام تأویلات یعنی پشت پرده های این آیات، تفسیرها، شأن نزولهای این آیات و همه رو من به تو وقتی که این آیات نازل شده، دقت کنید، من به توی علی ابن ابی طالب سلام الله علیه گفته ام، همه اینها رو باید اول جمع آوری کنی. به هیچ وجه از منزل خارج نمیشی تا این کار انجام بدی. حضرت تجهیز پیغمبر که تموم میشه، میاد کاری که انجام میده، هر چی آیه روی تخت پوسته، یه نوع کاغذهای مخصوصی که اون موقع بوده، روی نمیدونم پوسته آهو نم چی، هر چی بوده اینا رو همه رو جمع میکنه، همه رو شروع میکنه آوردن رو هم دیگه، تفسیرها، تأویلها، شأن نزولها، همه و همه و همه، همه رو اینا رو جمع میکنه. اونجا نوشته که حضرت آمد بین اینها رو برای اینکه چی کنه، نخهای مخصوصی آورد برای اینکه اینا از هم در نره، سولاخ کرد اینها رو، همه رو به هم وصل کرد، یه چیز بزرگی شد، یه قرآن بزرگی شد، قرآنی که همین قرآن بود. دقت بکنید، به اضافه یه تفسیر واقعیش و تعبیر واقعیش. اینو برای چی گفتیم؟ برای اینکه اون موقعی که اگه اومدن پشت در گفتن که بگو علی بیاد بیرون، امیرالمومنین فهمون من دارم قرآن جمع میکنم، بعضی جوان ها میان میگن که آقا چه قرآن، خب میشه قرآن که بعدن جمع میکرد. این وصیت پیغمبر بوده که بنشین این کار حتما باید انجام بگیره. این کتاب بعدن اسم پیدا کرد به نام کتاب جامعه علی علیه السلام، و خود امیرالمومنین کتاب رو بعدن آورد تو مسجد، یعنی همون روزهایی که بعد از رحلت پیغمبر، چند روزی که تموم شد، کتاب آورد تو مسجد، گو آقا این قرآنی است که بر پیغمبر نازل شده، همه تفسیرها رو به من گفته فلان اینا. اصلا نذاشتن حرف امیرالمومنین تمام بشه، گفتم به این قرآن ما را احتیاجی نیست، ما خودمون قرآن داریم، همون قرآنی که نازل شده، به این تفسیرها و تأویلها احتیاجی نیست، وردار اینا رو ببر خونه. حضرت آورد خونه، این کتاب جامعه علی علیه السلام دست به دست به دست همه ائمه گشت. امام حسین هم که می‌خواست بره کربلا، دادش نزد ام سلمه، جایی گذاشتش فلان توی مدینه، رفت کربلا چون میدونست بر نمیگرده. امام سجاد اومد، یکی از چیزایی که تحویل گرفت همین بود، از ام المومنین ام سلمه تحویل گرفت کتاب جامعه رو. بعد رسید به دست امام سجاد، بعد امام باقر، بعد امام صادق. در زمان امام باقر امام صادق توی 30 ثانیه بخوایم بگیم، بعضیا که رجوع میکردن امام صادق را قبول نداشتند، به به حضرت میگفتن که حکم اینه تو از کجا داری میگی رسول خدا فرمود؟ حضرت میفرمود کتاب جامعه جدم امیرالمومنین رو بیارین. میوردن میورد ورق میزد میگفت اینهاش، این صف، این تو این صفحه، تو این قسمت این حکم خداست، خودت بخون. که این به املای امیرالمومنین هست، به انشای پیغمبر، پیغمبر فرموده امیرالمومنین نوشته. طرف باور میکنه میشد میرفت. همه حلال ها و حرام های خدا، تمام جزئیات در این سبت و ضرب شده، ذیل هر آیه، هر مطلب نازل شده و نوشته شده. این در جواب این گفته شد که چرا امیرالمومنین از خونه بیرون نرفت، چرا نشست تو خونه قرآن جمع کنه؟ این قرآن برای این. الان همون قرآن رسید به امام رضا و امام موسی کاظم، امام رضا و امام نهم، امام دهم، یازدهم، نزد امام زمان علیه السلام هست، از ذخایر نبوت و امامت هست. بخش دوم در بحث که مالای همچین شبیه هست، البته امشب اتفاق نیفتاده، چند در واقع بگیم چندین روز پیش، چندین شب پیش، حدود مثلا بعد از وفات پیغمبر، رحلت پیغمبر تا زمان شهادت صدیقه طاهره، دو روایت معروف 75 تا 95 که بینش میگن ایام فاطمیه، بعضیا میگن شیخ کلینی فرموده 75 روز زنده بود صدیقه طاهره. که این سوال باید شما تو ذهن داشته باشی در جواب اون کسانی که میگن صدیقه طاهره شهیده نبوده و شهید نشده، شما زودی باید سوال کنی آقا به چه علت از دنیا رفته؟ کسی بعد از 75 رو بعد مرگ پدرش زنده است و هیچ عیب و ایرادی هم نداشته باشه، 18 سال و چند ماهش باشه از دنیا بره، مرگ علت میخواهد، زنده بودن علت نمیخواهد. علتش مشخص بود، بگی نمیدونم، بگو من میدونم، من علت اینا. تو میدونی تو بگو، نمیدونی من میدونم، من برات میگم. نه آقا، این علتی که شما میگی درست نیست، شما بگید علتشو پیدا کن. آدم که همینجوری که نمیره که، همه پزشکان، همه حکما، همه میگن مرگ علت داره، اونم در جوانی مخصوصا، در پیری هم میگن مرگ. میگه به چه علتی؟ ما میگه کهولت سن، 95 سالش بود مرد، 100 سالش بود مرد، 85 سال، پروستاتش فلان شد، سرطان فلان. یه جوان 18 سال خوده چرا مرد؟ علتش شما پیدا کن. من میگم باور نمیکنم، شما پیدا کن. میگه گروهی از مهاجران از جمله امیرالمومنین سلام الله علیه و زبیر که اینها تو خونه موندن و نرفتن سقیفه بنی ساعده، اینها داخل خونه بودن، گروهی از مهاجران از جمله امیرالمومنین سلام الله علیه، اینها از بیعت کردن خودداری کردن. خیلی جالب، زبیر هم بین اینها بود. اسامی که اهل سنت نوشتن اسامی مختلفی است، مثلا نوشتن که سلمان، مقداد، اما ابازر، عمار یاسم، عمار یاسر، حذیفه، امثال اینها موندن تو خونه، متحسن شدن داخل این خونه و بیرون نرفتن. زبید چند تای دیگه هم قاطی اینا بودن، اینها هم نرفتن، حتی زبید شمشیر هم کشید فلان فلان، اینا داستانش شما بله. اینها نرفتن سقیفه بنی ساعده بیعت کنن. اون بیعت گفتیم اول بحث، یا با زور، یا با تطمیع، با پول، با هر چی، این یا با اون کینه ها از مردم مثلا شروع کردن بیعت کردن. مردم نیومدن بیعت کنن، ببینید چند نفر بیشتر بیعت نکردن، چند نفر بیشتر بیعت نکردن، اینو به پای همه مردم نوشتن و اسمش هم گذاشتن دموکراسی. عده‌ای تو شهر ریخته بودن شمشیراشون، از قلاب کشته بودن بیرون، بلند کردن رو دستشون، مردم رو میترسوندن که اگر کسی نیاد بیعت کنه میکشیمش. این کجاش دموکراسیه؟ که بعضی تو کتب اردسون هم نوشتن که از بالاترین دموکراسی در اسلام همین بیعت کردن. کجاش این دموکراسی؟ خب این کجاش آزادیه؟ بعد اینها دیدن تو سقیفه بنی ساعده، دیدن خب تونستن از عوام و ناس بیعت بگیرن مثلا و سران خیلی قبائل، کار تموم شده است. گفتن فقط کیا موندن؟ گفتن امیرالمومنین مونده، زبیر مونده، حذیفه مونده، کسانی که پیغمبر رو دیدن خوب درکش کردن مثل مقداد، عمار، ابازر، سلمان، اینا موندن. گو اینا اگه بیعت نکنن کار دست ما میدن، مشکل درست میشه. اینجا رجل سیاسی ابوبکر نبود، خلیفه دوم بود. او فرماندهی میکرد و دستور میداد. او به ابوبکر میگفت چی کار کن چی کار نکن. او گفتش که شما یه عده‌ای رو بفرست بریم اینجا به اینا بگیم. نوشتن در مختلف نوشتن، نشان دفعه اول خلیفه اول یه عده‌ای رو فرستاد گفت برین آقا بیعت بگیریم بیارین. اینا رفتن و گفتن آقا خلیفه رسول الله میگه. امیرالمومنین فرمود شما خلیفه رسول الله نیستی، تو کی پیغمبر تو رو معرفی کرده به ما بگو. اگه تو خلیفه رسول الله هستی خب چی باید تو رو معرفی کنه به عنوان خلیفه؟ شما هم که نشستید بگی بله رسول الله دی. خیلی جالب حضرت جوابش داد. اینا ناگفته های بحث هست. حضرت به شما مگه تو خلیفه رسول الله نیستی؟ به اون پیک اینو گفت، پیغام آور گفت، گفت برو بشو اگه خلیفه رسول الله بگو کی رسول الله تو رو خلیفت کرد اینو به ما بگو. آمد خیلی جالبه، خلیفه اول این سنی ها دارن نقل میکنن اهل تسن، خلیفه اول گفت راست میگه، منو پیغمبر معرفی نکردی، خدا شاهد گفت راست سنی ها نمیشتن گفت راست میگه منو که پیغمبر معرفی نکردی. گفت برو بگو که دفعه دوم گفت برو بگونم مثلا من چیز هستم از طرف پیغمبر من فلان شدم کنم. دور هزار ما چون وقت نده حضرت بهش فرمود که اینم اگه شد اینم دلیل بیار. گو دلیل تو اومد گو راست میگه درست. دفعه سوم گفتش که یکی دیگه فرستاد گفتش که برو بگو که اسم خوشو گو ابوبکر میگه به عنوان خلیفه که انتخاب شده اینجا سقیف بنسده بیا با من بیعت کن. حضرت فرمود این حالا حرف درستی شد که تو این خلیفت الله و خلیفت و رسول و فلان اینا نیستی، تو فلان کس هستی اسمت ابوبکر فلان. مادی میگه چون منم با چه دلیلی داره با تو بیعت کنم؟ ما کاری با تو نداریم، اصلا برای چی باید با تو بیعت کنم؟ اینا هم همه حرفا رو پسندیدم. حضرت فرمود من وصی پیغمبرم، خلیفه پیغمبر منم وصی هم. بعد بهش فرمود برو بهش بگو تو نبودی، خود حضرتم بهش فرمود گفت تو نبودی تو قدیر خم با من بخن بخن گفتی، تو نبودی با من بیعت کردی، تو نبودی روبوسی کردی با من فلان کردی گفتی که تبریک بهت میگم پیغمبر تو خب تو زیر بار چند بار پیغمبر به شما فرمودی امیرالمومنین به نام علی بهش سلام نکنین. گفتم به چی بهش سلام کنیم یا رسول الله؟ پیغمبر فرمود که السلام علیک یا امیرالمومنین. گفتم اگه اینا رو تو نگفتی؟ گفت چرا والله گفت حالا من اوضاع اینجوری شده میگم فلان حساب نه. اینجا فرماندهی رفت دست اون رجل سیاسی که خیلی تو این زمینه ها سیاس بود و ابوبکر گفت دیگه تو دخالت نکن، کارو به من بسپر. برداش هیزم آورد آورد پشت در خونه. بعد حالا اینجا چقدر داستان ها اتفاق میفته فلان اینها بمانن. میگه که آتش آورد در رو به آتش کشید، قسمتی از در به آتش کشیده شد، دیگه اون داستانایی که شما میدونی صدیقه طاهره پشت در افتاد. عرض به خدمتتون که اهل سنت بعضن نوشتن که بچه‌ای با خودش داشت، اون بچه سقط شد از بین رفت، جراحت‌هایی به حضرت وارد اومد. اما اینجا اونی که می‌خوایم حالا دنبال بکنیم بیایم جلو، این چیز جالب هست که من برای شما بگم، اون اینه، دقت بکنید. صدیقه طاهره مجروح میشه پشت در، مصدوم میشه، بر زمین میفته، دوباره بلند میشه، اینها در رو باز میکنن، میان داخل خانه، زبیر شمشیر میکشه. بعضیا میگن شمشیر زبیر رو زدن رو سنگ شیکوندن، بعضیا گفتن خود امیرالمومنین شمشیر کشید که اینها رو دفع بشون کنه. اینها دفع شدن. خالد ابن ولید خواست امیرالمومنین رو بکشه داخل خانه، دقت بکنید. حضرت بلند شد همونجا خالد رو زد تو سر خالد، خالد نشست افتاد رو زمین، من جمعش کردم فلان، هجوم آوردن رو امیرالمومنین، همه هجوم آوردن. خب حالا خیلی مسئله است، ما باید توی زمان 10 روزه و 10 شب از این دهه هایی که میگیریم این تاریخ رو آروم آروم بگیم بیاد جلو که اینجوری فشرده امپیتری نشه به قول من. به هر حال این تیکاش حالا ناگفته هست و داریم میگه امیرالمومنین سلام الله علیه اونجا چند بار خواست خلیفه دوم رو بکشه، خالد رو بکشه، همه اینا. میگه بلافاصله یاد وصیت پیغمبر افتاد که پیغمبر بهش فرموده بود باید صبر بکنی، دست به شمشیر نبری، خونی اینجوری نریزی، فلان نکنی و همان نکنی. یه جاهای حساس هست فقط من بهت میگم فلان. همه اینا رو پیغمبر بهش گفت. خود حضرت هم فرمود من دستم بسته است به خاطر اینها. این را میدانستن، ریختن رو سر حضرت، نوشتن حضرت رو تناپیچش کردن، چند نفری بلند کردن، نه اینکه امیرالمومنین که فاتح خیبر حریف اینها نشه، نه، به یاد وصیت پیغمبر حضرت نشست، هیچ کاری نکرد. اینها امیرالمومنین باشن، کشون کشون پای برهنه به سمت مسجد بردن. از دم خونم تا مسجد خب انقدر راهی هم نیست، باشتن بردن. صدیقه طاهره هم افتاده تو خونه بود، بلند شد، خانوما اومدن کمکش کردن. اول سوالی که کرد گفت چه اتفاقی افتاد؟ شوهرم علی کجاست؟ اینها گفتن که امیرالمومنین بردن مسجد. حضرت چادر رو انداخت رو سرش، صورتش رو پوشون، با همون حال گرم گرم بلند شد رفت تو مسجد. عرض کردم فاصله مسجد تا خونه چین، چون در مسجد تو خونه با میشون. رفت تو مسجد، قسمت زنانه مسجد، اینجا یه پرده میابیختن که زنا قسمتشون جدا بشه. حضرت فهمود یا آزادش میکنی، نگاه کن اینا استفاده کردن از اون مهره هاییست که ما میگیم پیغمبر و خدا در اختیار اینها گذاشته. حضرت فهمود یا آزادش میکنید یا این که اینجا، این کنایه است البته در عرب، موی سرم رو پریشان میکنم و نفرین میکنم، نفرین میکنم و حدیتون زنده نیستی. اینها اینا رو هم میدانستن. خیلی جالبه، سلمان میگه ما دیدیم ستونهای مسجد به لرزه در اومد، هنوز حضرت نفرین نکرده. امیرالمومنین فرستاد که بگو فاطمه نفرین نکن، هیچ کاری انجام نده، اینا کاری با من نخواهند داشت. اینها ترسیدن، امیرالمومنین رها کردن، حضرت اومد خونه. این به این صورت گذشت، تموم شد. بخش سوم، بخشی که حالا حضرت اومده داخل خانه، امیرالمومنین هم آمده، بیعت هم نکرده با اینها، اوضاع پیچیده است، اوضاع سیاسی همه چی در هم پیچیده است، اونها هم دارن برنامه‌ریزی کار خودشونو میکنن. از اینجا حضرت آرام آرام داستانهایی براش پیدا میشه. یکی از داستانهاش هم اینه که حضرت دیگه کم کم اون صدماتی که خورده باعث میشه که حضرت بیمار بشود، دقت بکن، در بستر بیماری بیفته. با همین حال بیماری که تو این بین فاصله 75 یا 95 روز بعد از پیغمبر چندین بار آقایون جوانها، خانومها، چندین بار حضرت حرکت میکنه میره مسجد برای مردم خطبه میخونه. یکی از معروفترین خطبات حضرت خطبه فدکی است که در یک مناظره یک ساعته خلیفه اول رو میپیچونتش تو هم، تومارش رو میپیچه جمعش میکنه، به نحوی که خلیفه اول گفت این درست میگه، گفت درست میگه، حرف درست داره، رو قرآن درست میگه. ما هنوز مردم قرآن که یادشون نرفته که برداشت یه کاغذ اینش که آقا راست میگه، فدک مال توه، که تو اون کوچه بنی هاشم دومی آمد اون اتفاق افتاد، برگه فدک رو گرفت. بعد خود سنیا نوشتن برای اینکه نگن سیلی زد، گفتن با دست زد تو سینه حضرت زهرا هلش داد. شیعه نوشت سیلی زد، یکی دیگه از سنیا نوشت از اصل اساسان نوشت که خود خلیفه دوم آب دهن انداخت تو این برگه فدک، پاره کرد. اونجا صدیقه طاهره نفرینش کرد که همین جور که این رو پاره کردی خدا شکمت رو پاره کنه. 22 سال تقریبا طول کشید تا شکمش پاره شد. بعد اومد حضرت، آمد منزل. در منزل تو بستر بیماری، اینی که میخواییم بخونیم الان تقریبا میشه گفت آخرین خطبه که حضرت برای زنهای انصار و مهاجر خونده، که زناشون اومدن عیادت، اینو خونده. اینو دقت بکنید، در این خطبه طولانی که اینم حدود مثلا شاید یک ساعتی طول کشته، حضرت تو همون خابیدنکی نشسته و در حال خابیدنکی این خطبه رو خونده با همون کسالتی که داشته، خطبه حدود یک ساعتی هست، دقت بکنید. خیلی جالبه که شروع میکنه حضرت که اگر این حکومت دست امیرالمومنین شما داده بودین، همه خوش خرم در رفاه در آسایش، هیچ کدومتون تو جهنم نمیرفتید، هیچ کدومتون مشکل دنیایی پیدا نمیکردید، مریضم نمیشدید. دقت بکنید، معلولیت و مجروحیت و فلان اینا پیدا نمیکردید، در بدر و فلان اینا نمیشدید. شما نکردید این کارو. زمان رو ببینید، نه زمانی نداریم. این تیکه آخرش، حضرت فرمود که سوگند به خداوند، حالا که این کارا رو نکردید، شوهراتون رو باهاشون صحبت نکردید، نشستید ور دل این شوهرا، اینها رو تذکر بهشون ندادید، با اینا قهر نکردید، نگفتید مثلا حق اهل بیت خوردید، هیچ کدوم کار شوهراتون رو رفتن این کارا رو کردن، رفتن بیعت کردن فلان کردن و حق همه رو خوردن، رفتن فلان، عیبی نداره. حضرت فرمود سوگند به خداوند، شطور این فتنه آبستن شده. دقت بکنید، ببینید خطبه چقدر زیباست. شطور این فتنه آبستن شده، یعنی شما اومدید یک کاری انجام دادید، کلنگ یک پروژه رو زدید، یک پروژه کثیف، یه پروژه کثیف که این 15 دقیقه آخر بحثمون اگه برسیم بعد بزنیم برای اون پروژه کثیف. شطور این فتنه آبستن شد و به همین زودی خواهد زایید. اینو دقت کنید که میخوایم بخش چهارمو بگیم، شما متوجه بشین چی میخوایم بگیم. و شما عجب، و شما از این شطوری که حالا به همه داره به کنایه میگه ها، دقت بکنید، شطور خلافت آبستن شده، به این زودی خواهد زایید، و شما از این شطور خون و شیر به خون و سم به جای شیر از اون خواهید دوشید. اون چیزی که از این به بعد دیگه به شما این شطور خلافت خواهد داد، دیگه خون و سم مهلک به شما خواهد داد. و در آن هنگام یاو سرایان و تبهکاران زیان خواهندید، نه حزب خدا، نه حزب اللهی ها، و آیندگان پیامد سنت های گذشته را خواهند دید. عجب پیشگویی هایی است. آیندگان پیامد های سنت های گذشتگان رو اینها خواهند دید. وقتی بخش چهارم رو بازش بکنیم سریع بگیم، اون وقت شما متوجه میشین که چه پیشگویی حضرت داره میکنه. و در آن هنگام به خاطر جمعی و رضایت خاطر خود را آماده فتنه و آشوب کنید، و به شمشیری بران و هرج و مرج فراگیر و خودکامگی ستمگران نوید دهید. سهمیه هایتان را اندک خواهید گرفت و محصولات کشاورزی را خود درو خواهند کرد. یعنی به شما دیگه چیز نمیگن، از نظر اقتصادی هم بدبخت میشی. وای بر شما که در آن هنگام در چه شرایطی به سر میبرید، دلهایتان کور گشته است، آیا ما شما را به پذیرش حق وادار کنیم در حالی که خودتان از پذیرش حق اکراه دارید؟ تموم شد، گو پشید برید خونه هاتون. این آخرین خطبه بود. 25 سال چجوری شد این خطبه حضرت؟ آیا راست در اومد یا دروغ در اومد از آب؟ نعوذ بالله. ببینید خطبه چجوری در اومد از آب که حضرت به اینا فرموده. تو این 25 سال یک خطبه ای رو از امیرالمومنین من برای شما میخونم، اول یه فهرستی برای شما میگم بعد میخونم، که این خطبه رو تا حالا نشنیدید و تا حالا ندیدید، چون تو نهج البلاغه نیست. اول اینو میگم، 25 سال سیاه شروع شد، کلنگ تو سقیفه بنی ساعده زده شد، دیدین کلنگ میزنن افتدا میکنن. چه چیزی افتدا شد؟ مکتبی به نام مکتب خلفا. در مقابل چه مکتب؟ در مقابل مکتب اهل بیت این مکتب تأسیس شد. این مکتب چی کار کرد؟ یک، به هیچ وجه اجازه نداد که تفسیری از قرآن توسط صحابی پیغمبر صورت بگیره. همه اهل سنت اینو نوشتن، همه شون. به هیچ وجه من تفسیر آنچه که پیغمبر راجع به قرآن فرموده بود، این یک شد، یه اولین ماده آیین نامه. دو، از اول 25 سال تو سقیفه بنی ساعده این شروع شد. منع کلیه احادیث پیغمبر، یعنی هیچکی حق نداشت حدیثی را از پیغمبر نقل کنه و این تا 100 سال طول کشید. خیلی جالب. 3 در به موازات منع احادیث پیغمبر، به موازات این کار یک کار دیگه هم شروع شد، افتتاح شد جعل احادیث راجع به کی؟ گوش بدید، راجع به ساختن فضیلت برای خلفای 1، 2، 3 ام المؤمنین معاویه، خالد ابن ولید، نه حتی بنی امیه، برای اینو شروع کردن جعل حدیث کردن. انقدر تو این 25 سال حدیث جعل شد که دو تا از کتب بزرگ اهل سنت که نوشتند بعد از قرآن، ما این کتاب ها رو قبول داریم، صحیح بخاری و صحیح مسلم، یکی از این دو میگه من رفتم این حدیث های صحیح بخاری، مثلا یه چیزی حدود 7-8 هزار تا حدیثه، گفت من رفتم این نوشته، ما اصلا نمیگیم درستی یا غلط، خودش نوشته، میگه من رفتم از بین 600 هزار حدیث این چند تا رو جمع کردم تو این کتاب نوشتم. شما به من جواب بده 8000 تاش تو این صحیح بخاری، 10000 تاش مثلا درست بوده، تا بقیهش تا 600000 تا چی بوده که خود مسلم و صحیح بخاری هم نتونستن بیارن تو کتابشون بنویسن و جمع بکنن؟ شما پاسخ خودین چی بوده اینا؟ همش چرت. یعنی 600 هزار حدیث اینا دارن میگن تو این 25 سال جعل شده و بعدش زمان معاویه اینها جعل شده. حالا گوش بدید، این سومین کار. چهارمین کار معرفی افراد یهودی، یعنی امروز ما به اینا میگیم صهیونیست، نه این کلیمی ها و اینا، این صهیونیست مثل اسرائیلی ها، معرفی افراد یهودی به جای صحابی پیغمبر. این یکی از کارهایی بود که تو این 25 سال کلنگش خورد، اینها رو معرفی کردن به جای صحابی پیغمبر. حالا به من اینجا شما دقت بکنید، مردم عوض این که اسلامشون رو از دست پیغمبر و امیرالمومنین و اهل بیت بگیرند، می آمدن نماز جمعه، خلیفه دوم و خلیفه سوم، مثل امروزی که نماز جمعه ها هست حالا تعطیل شده، ما داریم که میام میگن یکی قبل از خطبه صحبت میکنه، میگن سخنران چی؟ قبل از خطبه. خلیفه دوم و سوم یکی از کارهایی که کردن سخنران قبل از خطبه گذاشتن و از تمیم داری که یک یهودی بود و کعب الاحبار که یک یهودی بود و افراد دیگه دعوت میکردن شما بیاین احادیث پیغمبر رو به مردم یاد بدید. مردم کم کم اسلامشون از یهودی ها گرفتن، نه از اهل بیت. نتیجه چی شد؟ دور کردن مردم از معارف اهل بیت و فضائل اونها، ایجاد دشمنی با امیرالمومنین. در زمان معاویه کار به جایی رسید، فردی آمد نماز جمعه رو خوند، والی شهری بود تو شام، آمد نماز جمعه رو خوند، آمد گفت ای خاک بر سر من، ریختن دورش کن، چی شده امام الجمعه، چی شده؟ گفت یادم رفت علی ابن ابی طالب رو اول خطبه لند کنه، وایساد همونجا، اینا رو اهل سنت نوشته ها، وایساد اونجا هزار مرتبه امیرالمومنین رو لعن کرد، مردم به برکت این لعن مسجد و لعن ساختن اونجا و توش نمازم. این زمان ما کار به اینجا رسید. بخش سومش روزه کافیه. روزه کافی، این خطبه رو از اونجا ما نقل کردیم، جلد 8 کتاب و روزه صفحه 58-63 حدیث 21. اینجا اصلا من نمیگم نقشه رو، میگم نوشتم، هر کی خواست بیاد بهش میدیم، کپی میکنیم بهش هم میدیم بره بخونه. اینجا حضرت میفرماید که من 25 سالی که نشستم، گوش بدید، که اینها اولی اومد، دومی اومد، سومی، 2 سال، 10 سال، 12 سال، اینها همه حکومت کردن، شد 25 سال. بعد من رفتم حکومت رو به دست کردم، مردم بل... دوتای دیگه من را بوده حاکم بشن، اون دوتا مردن، حکومت رو بل اجبار دادن بندن، کسی نی جامعه داره میپاشن هم دیگه، مردم به اینجاشون رسیده بود. حضرت فرمود که تو این 25 سال حکومت به دست حضرت رسیده. اینجا رو ببینید، خیلی جالب هست. حضرت میفرماید که یه تیکه ای رو داره خیلی عجیب. من از اینجا شروع میکنم، نگامم به ساعت، نمیدونم وقت ما حالا چقدر هست، چقدر وقت داری میخوایم اینا رو بگیم. از اینجاش من میخونم. حضرت فرمود که امیرالمومنین رو به اطرافیان خودش کرد، تو مسجد نشسته داره صحبت میکنه رو به اطرافیان خودش. عده از خاصان حضرت و شیعیان حضرت هم بودن. فرمود که حکمرانان پیش از من کارهایی انجام دادن، خوب گوش کنید، که در آنها با رسول خدا مخالفت کردند، از روی تعمد راه خلاف پیمودن، پیمانش را شکستن، سنت پیغمبر را تغییر دادن. حالا اینجاش جالبه آقایون جوونا، آقایون محققین، آقایون معلمین، خانوما، اگر من بخواهم مردم را به ترک اون مسیرهای غلطی که اینا تو این 25 سال درست کردن وادارم و به جای اصلی آنها اون سنتها رو برگردانم و به همان ترتیب که در زمان رسول خدا مقرر بوده بازدارم، لشکر از دور من پراکنده شوند تا آن که من میمانم با گروه اندکی از شیعیانم که فضل مرا شناخته اند و وجوب اطاعت و امامت مرا از کتاب خدای عزوجل و سنت رسول خدا دانستند. شما میگی که اینو به کی داره میگه؟ به اهل شام میگه؟ نه. به معاویه میگه؟ نه. آقا اینها در همین لشکریان امیرالمومنین بودن. شما اگه اینو، این خطبه رو فهمیدی، خواهی فهمید که چه کسانی تو صفین اینها بلند شدن بر علیه امیرالمومنین، گفتن آقا حکمیت رو بپذیر، قرآن ها بارسن، ما با قرآن نمیشنگیم، اینها مسلمان هن، نمیشه با مسلمان جنگی. اینها رو در حضرت تو همین خطبه میفرماین، میفهمد من اگر این 25 سال رو بخوام اینا رو برگردون، آقا اصلا خود لشکر من متلاشی میشه، کسی نمیمونه. جملی هم همینجوری بودن همشون. بعد حالا این 25 سال چه اتفاقاتی افتاده؟ خیلی خیلی، فقط اون فهرستشو من فهرست خیلی خیلی فشرده‌ای به شما گفتم. مسئله فراتر از این حرف هست. اصلا یک جنایت بزرگی اتفاق افتاده، اسلام دگرگون شده تو این 25 سال. حضرت بعضی تیکه هاشو که اینجا حضرت نوشته، اونم حضرت هم بعضی تیکه هاشو فهموده. من از بین بعضی تیکه ها بعضی تیکه هاشو برای شما میخونم. ببینید، اگر می دیدید که من دستور می دادم تا مقام حضرت ابراهیم را به جای اصلیش برگردونن، یعنی حضرت ماده بعدن این کار کرده با یک لطایف الهی، بقیه شو نتونست این کار بکن، فدک رو اگر من بخوام برگردونم، اینا رو داره حضرت بیان میکنه، زمین هایی رو که رسول خدا واگذار کرده به یک کسایی، من بخوام اینا رو به صاحباش برگردونم، اینا ازش گرفتن، غصب کردن. خونه جعفر ابن ابی طالب برادر امیرالمومنین رو، اگه برادر خودش بود حضرت، اگه من بخوام که اردن تو مسجد انداخن، اون جعفر راضی نبوده خونش رو خراب کرد، من بخوام بهش برگردونم. حکم‌های ستم‌هایی که به مردم شده، زنانی را که به ناحق تحت اختیار مردانی هستن، من اینا رو بیام به سوی شوهران حقیقی خودشون برگردونم. لا اله الا الله. عجب. من همه رو سعی بکنم نخونم، دارم انتخاب میکنم برای شما. بیت المال رو بخوام به سویه تقسیم بکنم، دفترهایی که خلیفه دوم درست کرد، گو ایرانیا حقی ندارن، 2 درهم بهشون میدیم، 1000 درهم میدیم به فلانی، اینا رو خلیفه دوم دیوان درست کرد، یعنی دفتر امور مالیه درست کرد، هرچی هرچی دلش میخواست میده. حضرت فرمود اگه من بخوام اینا رو به حال اول برگردونم، در موضوع ازدواج اجازه بدم با ایرانی ها، با غیر عرب، عرب بتونه ازدواج بکنه، مسجد رسول خدا رو به همون وضعی که بود من دوباره برگردونم، درهایی رو که قرآن دستور داده این درها باید باز باشه به سمت مسجد، این درها باید بسته باشه، اینا رفتن بالعکسش کردن، حالا که همه رو خراب کردن. گوش بدید، نوشیدن شراب خرما که تو این 25 سال خلفای سگان آزاد کردن، من بیام جلوشو بگیرم، بیام بگم میتونید تو حجم با این شرایط ازدواج بکنید، یعنی مشکلی ندارید. 5 تکبیر پیغمبر میگفته میت رو نماز میخونده، خلیفه دوم 4 تکبیرش کرده، من دوباره بخوام 5 تکبیرش بکنم. حضرت داره میفهم بسم الله رو پیغمبر بلند میگفته، نماز رو تو بسم الله میخونده، الان شما میبینید همچی میکنه الله اکبر، یه خود مکسیم الحمدلله رب العالمین، بسم الله کو، بسم الله، اینا بسم الله رو خوردن تو این 25 سال. پیغمبر بلند میگفت بسم الله رو در نماز ظهر و عصر، بقیه رو آهسته میخون، اونا اونجایی هم که همه رو بلند میگفت. اینها تو نماز ظهر هستن بسم الله رو یا نمیگن یا بسم الله رو آهسته میگن، میگن نه باید سنت اینه، این سنت خلفا گذاشتن. حضرت محمود بیام اینم برگردونم به جا اولش. بعد حضرت محمود که من بیام دیگه چه کارهایی نکردن، حضرت محمود بیام بهشون بگم آقا تو ماه رمضان میخوای نماز مستحبی بخونی، پیغمبر به جماعت نمیخونده، این نمازهای مستحبی رو پیغمبر مفرده به جا میورده، یعنی افرادی به جا میورده، جماعت نمیخونده. گفت حضرت فرمود من بخوام اینا رو به جای اول بگم، اینا قبول نمیکنن اصلا. حالا چیزای دیگه هم داره، حالا این تیکش من براتون میخوام که حضرت چی داره بیان میکنه. بعد حضرت محمود من بیام دقت بکنید ببین 25 سال چه اتفاقاتی افتاده، ما داریم چند تاشو میگیم. حضرت محمود میخوام وضو رو درست کنم، لا اله الا الله، غسل رو درست کنم، افطار رو درست کنم، نماز رو درست کنم، اوقات نماز رو درست کنم، نمازهایی که باید به فرادا خونده بشه به فرادا بگم بخونن، به جماعت نخونن. این تیکش آخرش رو ارو براتون میخونم. به خدا سوگند اگر به مردم دستور میدادم که در ماه رمضان فقط نماز فریضه را به جماعت بخوانند و به آنها اعلام میکردم که به جماعت خواندن نوافل که الان دارن در 30 شب ماه رمضان تو عربستان میخونن، 30 شب و نماز میخونن، یه ختم قرآن تو این 30 شب میشه، نام چی میشه فلان اینا، همم به جماعت چی میشه اسم نمازشون چی میذارن؟ تراویح، که از اصلش حضرت میفهمه سنت پیغمبر اصلا نبوده، پیغمبر به چنین چیزی دست. حضرت میفهمه اگه من بگم این بدعت هست نکنید این کارو، حالا که اومدم رو کار، برخی نه از آمریکا و انگلیس و اسرائیل، برخی از اونا نه، برخی از همین لشکریانم که اکنون به همراه من جنگ میکنند فریاد می زدن ای اهل اسلام سنت عمر دگرگون شد، علی ما را از نماز نافله در ماه رمضان باز می دارد. نمیگن سنت پیغمبر. ببین چی شده تو این 25 سال اصلا سنت پیغمبر چی شد؟ تعطیل. میگه سنت عمر دگرگون میشه، پیغمبر چی کار است؟ ترس آن دارم که مبادا در بخشی از لشکر شورش شده و شورش بکن لشکر بپاشه. بعد حضرت میفرماید من چه ها که نکشیدم از دست این امت، از اختلافشان و از پیروی کردنشان از پیشوایان گمراه و دعوتگران به سوی دوزخ. بقیهش هم من براتون نمیخونم، در یک جمله من بخوام اینجا برای شما بگم، یه خطبه شقشقیه حضرت داره تو نهج البلاغه، این خطبه ثبته که اونجا میفهمد و با خود اندیشیدم که آیا با دست تنها حمله کنم یا آنکه بر شر این تیرگی شکیبا باشم، دیدم که صبر در اینجا خردمندانه تر است، پس صبر کردم. اما چجوری صبر کردم؟ چجوری؟ این کنایه است. چه چیز عجیبی حضرت هم. بشینید به این مظلومیت رو گریه کنید. ما نیاز به خواب و تعریف و کرامت اینا، بابا اینا وقایع تاریخ، اینا رو بگین گریه کنیم. این یه خواب تعریف کنیم، اوه اوه، بخواه این که نشد زندگی، این که نشد مکتب اهل بیت. حضرت هم صبر کردم، گویا در چشمانم خاشاک، یعنی خاری تو چشه، شما خار که تو چشه نمیتونی چشه تو ببندی، همین که یکی بیاد فوتش کنه فلان کنه، نه یه دقیقه، نه یه ساعت، نه یه روز، نه یه هفته، نه یه ماه، 25 سال چشام همینجوری وا بود، نگاه میکردم نمیتونستم چشام ببندم، نمیتونستم وا نکردم. و دیگه چی؟ و استخوانی تو گلویم، مثل اینکه نمیتونم آب دهنم رو قورت بدم، نمیتونم آب دهنم بیارم بیرون، استخونه رو بیارم بیرون. 25 سال اینجوری نشستم نگاه کردم. در مقابل اینها امیرالمومنین این 25 سال اینجوری عمل نشسته، بعد 5 سال حکومت خودش به 3 تا جنگ رو اداره کرده، آمده، بعد امام حسن آمده، چقدر صبر کرده، چقدر رنج کشیده، بعد امام حسین آمده، فرار کرده از مدینه شهر خودش، رفته مکه، از اونجا فرار کرده، حج و ناتمام گشته، رفته کربلا، پس و پیش حضرت رو بستن، حضرت رو به فجیع ترین وضعی کشتن، به شهادت رسوندن، بچه‌ش رو کشتن، همه کسش رو کشتن، بود استخوناش هم از کینه‌ای که داشتن، جنگ احد و خیبر و خندق و فلان فلان هم تازوندن، اسبا رو فلان کردن. بعد امام سجاد اومده، امام سجاد اونجوری 40 سال تموم نشسته، این حادثه تو ذهنش بوده، حضرت و صحیفه سجادیان این شیعه رو نگه داشته، نذاشته در مقابل مکتب خلفا، مکتب اهل بیت و اینها نذاشتن از بین بره. رسون به جایی شما میگی چی شد الان مکتب اهل بیت؟ میلیاردها دلار خرج داعش شد. گروهی گرنده فرمانده های اینها، داعش افکارش همه مال ابن تیمیه است، همه مال محمد ابن عبدالوهاب، بدون برو برگر منهاج السنه ابن تیمیه رو بگیریم بخونیم، همه افکار دانش مال ابن تیمیه است، مال هیچ جا دیگه. ابن تیمیه کی گرفته؟ همون 600 هزار حدیثی که جعل شد و فنا اینا همه رو گفته همه جان. ابن تیمیه تمام هم و غمش تو منهاج السنه بر اینه که امیرالمومنین علی ابن ابی طالب یک دونه فضیلت نداشته. و اونجا اون وقت می‌نویسه که ما نمیتونیم یزید هم لعن بکنیم. میخواست حسین ابن علی بر علیه یزید خروج نکنه. کتابش رو همین نمایشگاه قرآن داره فروش میره. کتابش هم چند سال پیش می‌ذاشتن، الان کرونا اومده تعطیل. چی شد؟ این داعش خرج، همه دنیا یه طرف وایسادن، مکتب اهل بیت یه طرف وایساد، همون تمیمه داری‌ها و بن کعب الاحبارها همه اومدن پشت سر اسرائیل و آمریکا و انگلیس خبیث و اینها قرار گرفتن، داعش رو تشکیل دادن. از نظر فکری آل سعود اینا چی کرد؟ و از نظر دلار، از نظر تسلیحات اینا، قدرت معنوی تو شورای امنیت سازمان ملل، شما یه نفر قاچاقچی اینجا اعدام کن، فردا گوترش هنوز صبح چشاشو نمالونده میاد میگه ما ایرانو محکوم میکنیم. داعش رو پا چیکار کردین شما؟ چی تاسیسه میخواستین مؤسسینشو محکوم بکنین؟ حالا هم قلدرونه باشه. مکتب اهل بیت خاصیتش اینه، این حرف آخر ماست، یک وقت یه نفر خدا تو این مکتب میاره به نام حاج قاسم سلیمانی، این آدم به پشتوانه البته یک افراد دیگری که پشتوانه او بودن، خدا به ذهنشون، این مرد میاد تو میدون تمام این فرضیه های دشمن رو به هم میزنه، همه مکتب خلفا رو میبره زیر سوال. اهل سنت دیشب می‌خواستین تلویزیون رو نگاه کنید، تو سوریه لبنان بزرگترین مجسمه بهتر از شورای شهر ما اینجا کار کردن برای حاج قاسم سلیمانی، به خدا قسم میگم، به خدا شورای شهر ما که مشاهده بنده خود نشستن اینجا که دارم چه می‌کنند اینا، اینا باید ببینید چیکار سنی ها اونجا میمیرن، بله سنی های درست حسابی ها، نه اون سنی هایی که سنی های بیچاره، نه اونه که دنبال ابن تیمیه و فلان اینا، نه ببینید چقدر دوستش دارن. حاج قاسم چیکار کنه؟ حاج قاسم دست پرورده کیه؟ دست پرورده مکتب اهل بیت. یه مادر که نمیتونه حاج قاسم تربیت بکنه، او شیرش میده فلان، مکتب اهل بیت حاج قاسم تربیت میکنه. حاج قاسم سلیمان فخری زاد، این همه آدم، همه اینا اومدن کشتش کردن، مدافعین حاج قاسم. حالا شما بعدها میفهمید از تو پاکستان الان یه گروه درست کرده به نام فاطمیون، توی افغانستان رفته گروه درست کرده به نام زینبیون، تو عراق هشت شبی رو گذاشته، توی بسیج مردمی رو تأسیس کرده، تو سوریه هر شب داره اسرائیل میاد میکوبونه پایینای بلندی های جولان که بعدها خبر خوشش به شما خواهد رسید، اونجا رو داره میکوبونه، هدف داره از این کار، بسیج مردمی تو سوریه درست کرده. حاج قاسم تربیت شده این مکتب اهل بیت، این مکتب از بین نرفت و از بین نخواهد رفت با همه تلاش های دشمن، با با همه خرج ها دلار های آنج. آقا خیلی شما نمیدونی چند میلیارد دلار خرج شده، چند میلیارد دلار خرج. اینا دستت خیال نکن رهبر این کارو میتونه بکنه، خود حاج قاسم نه، اینا مکتب اهل بیت انجام میده به دست اینها. همه و همه اینا میدونی مال چی بود که الانمون حاج قاسم درست شد، نم چی شد، نقشه های اینا به هم ریخته، بنا بود سوریه تصفیه بشه، حرم ها با خاک یکسان بشه، حرم امام حسین امیرالمومنین سامرا داغون بشه، با خاک یکسان بشه، اثری از اهل بیت مثل بقیه هم بدتر بشه فلان. همه موندن همینجوری. این ثانیه های آخر ماست، چراغ هم خاموش بکنیم، فقط خاموش کنیم، خاموش کنیم. فقط مال همه اینا برمیگرده به مکتب اهل بیت. مکتب اهل بیت برمیگرده به اولین شهیدهی که پشت در ایستاد از ولایت، از امامش دفاع کرد. بنیانگذار این مکتب اون خانومه. یه خانوم 18 ساله. اگر خواستی گریه کنی بشین بر مظلومیت این خانوم گریه کن. ببین این خانوم چه کرده؟ این خانوم فقط محسن بچهش نبوده، فقط حسنین و ام کلثوم و حضرت زینب سلام الله علیه مجمعین اینا رو تربیت نکرده. این خانوم یک وصیتی به امیرالمومنین کرده، یه تیکه وصیتش اینو عجب چیزی میفهمد. فرمود که وقتی من رفتم از این دنیا این چند تا کار رو بکن. یا علی، حضرت فرمود بله فاطمه جان. گفت سلام منم به بچه ها تو آینده برسیم، بچه هاش حاج خواسته من، بچه هاش امروز زینبیونن، فاطمیونن، بچه هاش هشت و شبیه هن، بچه هاش اون بچه های مدافع حرم هن، اینا بچه های فاطمه هن. اینا رو بفهمیم و بفهمید این خانوم بنیان گذاشت این مکتب، این مکتب از بین نمیره. یریدون لیطفئوا نور الله به افواههم و الله متم نوره. این مکتب همچنان میمونه و اون کسی که خدا نگهش داشته از اون 12 نفر نگهش داشته، بقیه این 12 نفره اون باید بیاد و میآید و میآید. و یکی از کاراش هم مجازات اینها هست، نه فقط مادر منو کشتی. حضرت همون بهشون میفرماید که گناه اولین و آخرین به گردن شماست. اگه شماها نبودید مردم اینقدر بدبخت نمیشدن، تو یمن ما اینقدر کشتار نداشتیم، تو سوریه یک چند میلیون آبار 500,000 تو کشته داده تو این چند سال، 1,000,000 کشته تو عراق ما نداشتیم که جنگ 8 ساله، این همه کشتار تو این مردم نیجریه نمیم فلان فلان فلان. حضرت مجازاتشون این هم، اون هم میآید، او هم میآید، این مکتب میماند، چون خانومی به پای این مکتب وایساده و خونش ریخته شده که خداوند در شأنش فرموده رضایت او رضایت منه. الله اکبر. بگردید یه خانم دیگه پیدا کنید اینجوری، رضایت او رضایت من، یعنی هر کی رضایت او رو جلب کنه من هیچی نمیگم، منم راضیم، یعنی من بالاترش برم براتون میگم، میفهمید بگم، بگم براتون. رضایت صدیقه طاهره در رضایت خدا فانی شده، ذوب شده. این میگه، این بهش میگه الفناء لله، تموم شده رفت. همین حدیثم سنی ها نقل کردن، صدیقه طاهره اینا اومدن روز آخر عیادت، همه چراغا رو خاموش کنین دیگه، اگه خاموش کنین، اومدن عیادت، صدیقه طاهره فرمود که چی شما میفهمین امیرالمومنین؟ گفت اینا اومدن عیادت با شما حرف زدن، اینا اومدن عذرخواهی فلان نام، اونایی که میگن حضرت شهید نشده برای چی اومدن عذرخواهی؟ برای چی اومدن معذرت خواهی بکنن؟ خب شما بگو برای چی اومدن؟ اگه آقا من کاری نکردم برای چی اومدن معذرت خواهی بکنن؟ اومدن معذرت خواهی کردن. حضرت فرمود که من قبل از این که جوابتون رو بدم میخوام یه حدیثی ازت گفتن بگو. حضرت فرمود یادتونه که پیغمبر فرمود راجع به من که رضایت تو رضایت من، رضایت من رضایت خداست، هر کی منو اذیت کنه تو را اذیت کنه فاطمه، مرا و مرا اذیت کنه خدا را هم. گفتن بعد ما خودمون با این گوشا ما از پیغمبر شنید. آقا صدیق طاهره کاری کرد با اینا. آه آه آه. برگشت حضرت بهشون فهمود که پس بدانید شما منو اذیت کردید، منم از شما راضی نیستم، پشید برید. حضرت این جملات رو فهمود، من از شما راضی نیستم، اگه رضایت من رضایت خداست یعنی خدا با شما راضی نی، پیغمبرم راضی نی. بعد وصیت کرد، گفت یا امیرالمومنین، فرمود علی جان من به تو حالا بدی کردم؟ فرمود نه، این چه گریه کردم اینو مومن. گفت یا علی چند تا حرف من برات بذارم پیشه، بفرما این کار این کار این کار. حضرت فرمود که شب غسلم بده، شب کفنم کن، شب دفنم کن، خودت به هم نماز بخون. راضی نیستم هیچ کدوم از اینایی که به من ظلم کردن در یه دونه از این مراحل باشم، مخصوصا تشییع بکنن جنازه منو فلان اینا و قبر منو پیدا کن، قبر منم مخفی باشه. تموم شد. حالا روز آخر یه همچین شبی، شب شهادت اون بی دو عالم هست، در بستر بیماری حضرت، یهو این بچه ها دیدن امیرالمومنین در اومد، دید صدیقه طاهره بلند شده، دستشو داره به دیوار میگیره راه میزه. امیرالمومنین میدونست چه خبره، میدونست چه خبره. فرمود که فاطمه جان چرا با این حالت شما این همه وقت خوابیدی، یهو امروز چی شده بلند شدی داری راه میری؟ اسما اومد جلو، بچه آمدن گفتن پدر جان بله، گفت مادرمون خیلی وقت بلند شده راه میره، ظرفا رو میشوره، رختای ما رو شسته، خانه رو جاروب کرده. گفت فاطمه جان چرا اینجوری؟ گفت علی جان بیا اینجا. اومد امیرالمومنین کشید یه کناری، گفت دیشب پیغمبر خوابیده بودم، پیغمبر رو خواب دیدم. گفت زهرا جان نمیخوای بیای پیش ما؟ همه مشتاق تو هم. گفتم چرا پدر جان؟ گفت بس بدون همین امشب میای پیش من، این شب آخریه که زنده هست. گفت چرا شما این کار رو میکنی؟ گفت میخوام این شب آخری خودم لباسهای بچه هم خودم خونم رو جارو کنم، خودم براشون غذا بپزم.